اینو در جشنواره خارجی نشین اونها میتونن شامل بشن. خب ما میرفتیم میگفتیم این که وحی منزل نیست، خب ما اینو تصحیحش کنیم، تعدیلش کنیم که اون هنرمندی که در شهرستان هم هست ما بتونیم ازش حمایت کنیم. یعنی وقتی آدم بشنوه حرفا رو درست گوش بده و عزم و اراده هم داشته باشه، قطعا در عمل هم اتفاقاتی رو
بسیار خواهد. عالی شاب، نکته‌ای هست مردم؟
آره، سوالات مختلفی فرستادن، خیلی سپاسگزارم از شنوندگان عزیز. خیلی از دوستانی که حالا شنونده برنامه ما هستن تشکر کردن از برنامه‌های مورد علاقه خودشون که در طول روز پخش میشه. اما سوالات مختلفی هم داشتیم. آقای حمید ماهانی از کرمان گفتن که کاش برخی مسئولین بصیرت مردم رو داشتن و امروز ببینند که چقدر به وعده های خودشون عمل کردن. سرکار خانم زهرا معمار از خرم‌آباد گفتن مشکل امروز ما وحدت مردم و مسئولین است. این فضا مستلزم چه شرایطی است؟ شنونده با پیش شماره 0913 سه شماره پایانی 926 گفتن که از دکتر حسینی بپرسید چقدر عملکردشون در وزارت ارشاد به اهدافشون در ابتدای مسئولیت نزدیکه. خانوم زهرا خزیرم ننوشتن از کجا، گفتن که فضای مجازی آیا در کشور ما به رابطه مسئولان و مردم کمک کرده یا خیر؟
آقای دکتر مدامی، خب سوالات مردم رو شنیدید و واقع موضوع اینه که من قطع نکردم صحبت های همکار خوبم شهاب دارابیان عزیز، کارشناس خوب رسانه رو، که متوجه بشیم که با یک در واقع بسته مواجهیم. کم و بیش سوالات انقدر به هم نزدیکن که برمیگرده به همون گفتگو و روشنبینی. بله. یعنی بصیرته. دوست دارم از اتحالی در ارتباط با این موضوع ترکیب گفتگو و بصیرت فرمایشاتون رو داشته باشید، ناظر بر سوالاتی هم که مطرح شد. در خدمت شما هست.
خیلی ممنون. البته اساتید بزرگوار یک گریزی هم به دنیای سیاست زدن، من هم شاید یه 30 ثانیه اختصاص بدم به گفتگو در سیاست. ببینید، انسان ذاتاً اهل گفتگوست. اصلا انسان یعنی سخن، یعنی تفکر. سخن هم همیشه مخاطب داره، پس انسان موجودی است که اهل گفتگوست. ما باید به چند چیز توجه کنیم، ناظر به این پرسش شما البته هست.
بله،
اولا باید بپذیریم چند چیز رو. یک، انسان ها مثل هم فکر نمی کنن، مثل هم سلیقه ندارن، مثل هم ذوق ندارن، مثل هم نمی اندیشن، مثل هم انتخاب نمی کنن، مثل هم روی کرد ندارن. این تعریف الاشیا رو باید بپذیریم به ازداده ها رو. یعنی آدم ها در واقع متفاوتن، متنوع هستن. اینو وقتی بپذیریم با این روی کرد، پس ما باید در خانواده بپذیریم که دو تا فرزند عین هم نیستن. باید بپذیریم که زن و شوهر عین هم فکر نمی کنن. یعنی صرفا که شما با یک نفر ازدواج بکنی این نیست که اون عین شما شده. یه قرارداد و پیمانی یا اشتراکاتی وجود داره. پس اصل این تفاوت نظر رو باید اینجا بپذیریم. اگر نپذیریم در مقابل پرسش ها عکس العمل نشون بدیم، فکر میکنیم که فقط یه دیدگاه با وجود داشته باشه. آنچه که گفتگو ایجاد میکنه در واقع تخلیه ذهنی میاره برای انسان. انسان منفجر میشه اگر سخن نگه، اگر بهش آزادی بس ندیم، آزادی گفتگو ندیم. دوم، گفتگو ابراز وجود میاره برای انسان. انسان احساس میکنه هستش و میتونه حرف بزنه. ابراز وجود خیلی مهمه، یعنی پایگاه اجتماعی میاره برای انسان. سنجش افکار میاره گفتگو. یعنی تا امروز من خودم فکر میکردم همه چیز درست میفهمم، ولی وقتی در مقابل گفتگوها قرار میگیرم، حرف من و فهم من سنجش میشه. اونجا تازه میفهمم که من کجا درست فکر نمیکردم. و نکته آخر این که گفتگو شناخت میاره. گاهی بنده مثلا نسبت به حضرت عالی یه دیدگاه منفی داشتم، یا اصلا یه دیدگاه خیلی وارونه ای داشتم، فکر میکردم شما مثلا اینطور فکر میکنید، ولی در اثر یه گفتگو با شما احساس کردم که خیلی انسانی هستید که به من هم از نظر فکری نزدیکید و هم خیلی آزاد اندیشید و چقدر دوست داشتنی هستید که من تصور غلطی داشتم. این اون گفتگو ایجاد میکنه، صمیمیت ایجاد میکنه. در فضای مجازی اونایی که حرفای بنده رو میشنون الان عرض بکنم، ببینید ما اکثر گفتگوهای مجازی ما درباره رخدادهایی است که ما طرفین گفتگو اصلا عامل آن نیستیم، ولی حمله رو به یکدیگر میکنیم. یعنی چنان در فضای مجازی ما به هم حمله میکنیم گویا اون رخداد من ایجاد کردم. نه خیر، این یک رخدادای اومده پدید اومده، ما داریم راجع به اون تحلیل میکنیم. پس ما عامل که نیستیم، اینقدر لزومی نداره نسبت به هم پرخاش بکنیم. در یه فضای آزاد الانم خوبه، گفتگوها خوبه، مشروط به این که اعتراض مقابل رو حفظ بکنیم و بعد ما یکدیگر رو مسئول قرار ندیم. بنابراین گفتگوها رو اگر به عام و خاص، یعنی به موضوعات خاص، به موضوعات عام تقسیم بکنیم، در گفتگوی عام همین گفتگوهای رایج ماست. ما باید احترام هم حفظ بکنیم و یک دیگر رو مسئول نداریم کاری که اصلا ما توش دخالتی نداریم. فقط صرفا مثلا میشه دوتا طرفدار استقلال پیروزی، خب این دوتا روی هم میپرن، در حال که نه اون بازی کنه اون تیم، نه این بازی کنه این تیمه. یهو میبینی که اصلا تو خونه اختلاف شدید اتفاق افتاده و حتی خونه رو ترک میکنن. تو مسائل سیاسی هم همینه، این جنای راسته اون جنای چپه، گاهی تو خونه با هم قهر میکنن. خب این نشون میده که ما نسبت به چیزی حساسیت نشون دادیم که اگر درست گفتگو بکنیم او شناخت حاصل میشه. گاهی گفتگو از عام خارج میشه، این هم یکی از مسائل ماست. مثلا ما گفتگو باید زبانها رو بشناسیم. اگر میخوایم گفتگوی دینی بکنیم باید زبان وحی رو بشناسیم. اگر میخوایم گفتگوی فلسفی بکنیم باید زبان فلسفه رو بشناسیم. اگر میخوایم گفتگوی علمی بکنیم باید زبان علم رو بشناسیم. اگر این زبانها رو ما نشناسیم همه رو خلط میکنیم. یعنی طرف پرسش دینی داره فلسفی جواب میده، پرسش فقهی داره از فیلسوف میپرسه، پرسش فلسفی داره از فقیه میپرسه. ببینید این پرسش، این هرج و مرج در گفتگاه تخصصی هم مسئله شده. شما در فضای مجازی میبینی که طرف زیست شناسی خونده ولی یک فقیر زیر سوال میبره، بعد که ازش میپرسی میبینی حتی یک ورق هم فقه رو نزده. خب این انگیزه های سیاسی، لجه های سیاسی، اعتراضات و مطالبات سیاسی گاهی امر رو مشتبه میکنه، فکر میکنه که پس من حق دارم راجع به هر چیزی اعتراض کنم، راجع به هر چیزی گفتگو بکنم. اینا اشتباه و اشکال داره. یعنی اگر تو حوزه‌های تخصصی میخوایم گفتگو بکنیم باید زبان گفتگو رو خوب بشناسیم. اما در چه در بحث تخصصی و چه در بحث عمومی، وجه مشترکش این هستش که آزادی گفتگو باید باشه و آزاد اندیش باید باشیم. اگر بتونیم این تمرین بکنیم و عرض کنم که مخاطب رو به رسمیت بشناسیم و گوش کنیم که او چیه برداشتی از موضوع کرده و در نهایت هم با این کلام خاتمه بدیم گفتگو رو، بگه من شنیدم توجیه شدم، طرف بگه من شنیدم قانع نشدم، به این بحث باز میمونه تا متخصص دیگری مراجعه بکنه. قرار نیست در هر گفتگویی ما حتما به نتیجه برسیم. اگر ما اینها رو رعایت بکنیم، هم گفتگو کردیم، هم به شناخت رسیدیم، هم بارش فکری گرفتیم، عرض کنم که هم ذهنمون ارضا شد، خب هم فکر ما به سنجش رفت و هم نزاعی هم صورت نگرفت. این آزاد اندیشیه این مسئله رو برادر من حل خواهد کرد. اگر از بنده بپرسی وضعیت گفتگو تو ایران امروز چگونه است، بنده با صراحت عرض میکنم نه از ناحیه مسئولان نه از ناحیه متخصصین گفتگو تعریفی نداره. ما نیازمند تمرین فرهنگ گفتگو و فلسفه و اخلاق نقد هستیم، یعنی رعایت فلسفه و اخلاق و نقد هستیم. نقد یه گفتگویی است خودش که امروز تبدیل به تخریب و توهین شده. واقعا هیچ کس امنیت نقد نداره، یعنی خیلی مسئله مهمی شده. بنابراین هم مسئولان ما باید تمرین کنن، یعنی اینطور نیست که آقایون واقعا در این زمینه خیلی خوب دارن کار میکنن، هم مردم و دانشگاهیان و دانشجویان بابا تمرین بکنن در گفتگو و فرهنگ گفتگو تا انشالله بتونیم یک زندگی مسالمت آمیز رو از تو این گفتگو بیاریم بیرون که ما بتونیم با هم زندگی کنیم.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی ممنون و متشکر. چون به آخر در واقع میز گفتگومون داریم نزدیک میشیم، من خواهشم از بزرگواران و کارشناسان عزیز اینه که در حد دو دقیقه جمع‌بندی ها رو داشته باشیم. من از آقای دکتر رجب‌زاده میپرسم که شما آزادی گفتگو و آزادی اندیشه دارید؟ بهش باور دارید؟
عرض کردم حتما.
نه، از وام گرفتم از فرمایشات آقای دکتر مدامی، چون میخواستم بهشون بگم که شما فرمودید اما من هنوز قانع نشدم، گفتم از این سوال شروع کنم. حضرت عالی، این آزادی رو برای در واقع شخص مقابلی که به اندیشه شما باور نداره اما میخواد با شما گفتگویی داشته باشه، این آزادی رو براش قائل هستید؟
این اگه اصلا هدف ما هدایت باشه باید بپذیریم، یعنی این رو اصل باید بدونیم. از چه هدف؟ اگر من یک طرف برم در کلاس از جهت اینکه برای قدرتم دارم به لحاظ سیستم آموزشی معلم اون کلاس دانشگاه هستم، یک طرفه میتونم صحبت هم بکنم، اونم کاری ندارم بپذیر یا نه. اگر کسی حرفی زد تحکم کنم و طبیعتا این خوب نیست. اما اگر هدف من، ببینید این بحث اینکه هدفت، اگر هدف ما هدایتگری باشه، چنان که در اصل حکومت اسلام بحث هدایتگری، چنان که آقای دکتر فرمودن که برخی مطرح کردند آقا مردم رو زورزدگی نمیشه بهش برد و در اون قام دوم تصریح شده که بعد زورزدگی نمیشه بهش برد، اما وظیفه دولت اسلام متفاوت دولت‌های دیگر. در دولت اسلام که دولت علوی هست بحث امامت، امامت یعنی چی؟ امامت یعنی هدایتگری، یعنی امام خودش آزادترین فرد، آزاد مردترین فرد در جامعه است و چون آزاد مردترین فرد در جامعه است میتونه آزادانه فکر کنه و لذا دیگران رو به آزادی دعوت میکنه. من اینجا استعاره بگم از بیان استاد بزرگوار آقای دکتر دینانی که در خصوص آقای مرحوم علامه بزرگ علامه طباطبایی فرمود که میگفتن که من مرحوم علامه رو آزاد اندیشمندترین انسان دیدم. یعنی هر مقدار انسان به سمت اون توحید، به سمت معنویت، به سمت خدا، به سمت اون قول لا اله الا الله و طفله بره و حرکت کنه، اصلا ناخواسته به سمت هدایت رفته. وقتی به سمت هدایت رفته آنچنان افق براش باز میشه که میتونه همه چیز رو بپذیره. و در واقع این که مثلا من طرف مقابل نمیتونم بپذیرم برمیگرده این که ما افق هامون کوچیکه. یه وقتی هستی که بله آقای دکتر فرمودن تخلفی وجود داره، خلاف حقیقتی وجود داره، در اونجا وظیفه من نیست که اون خلاف رو روشنگری کنم. مثلا ما در آداب اصلا گفتگو داریم که از روی علم و آگاهی سخن بگیم، یا اینکه سخنی را سخن حق رو بگیم و با سخن خودمون حق را برملا کنیم. ببین این وظیفه منه که من از وقتی من از سخن حق دفاع کردم این میشه آزاد اندیشی. چرا؟ چون هدف آوردن اون هدایتگریه. انسانی که یولد علی فطرت الله حتما، ولو اینکه اصلا مسلمان نباشه، چون متولد بر یک فطرت الهی هست. حالا گناه و نمیدونم قساوت قلب و شیطان دلش رو گرفته، و ولی که وقتی شما داری در واقع به زنگاه مسئله داری بهش میگی، اون ناخواسته برمیگرده با اصل خوده. من فکر میکنم در جمع بندی بخوام عرض کنم، اگر ما سخن حق بگیم، علی و ملحق و الحق و معالی همینه، چون علی با حق بود، حقم با علی بود علیه السلام. این عرض بنده بود و عذرخواه هستم که طولانی شد.
آقای دکتر حسینی، نقل به مضمون از امام صادق به هر حال مضمونی توی ذهن بنده است مترتب این موضوعی که عرض میکنم که اگر مؤمنی گناه کسی رو برملا بکنه و نمیمیره مگر اینکه خودشون گناه رو مرتکب بشه، این روزها به جای گفتگو گاهی اوقات در واقع میریم به سمت برملا کردن چیزی که شایسته نیست، جامعه رو به هم میزنه و شاید در واقع تشتت ذهنی رو به وجود میاره و اساسا ایمان کسی رو متزلزل میکنه. در این جهت میخوام از اینجا آغاز بکنید که گفتگو آیا ختم به مفاهمه میشه و معرفتی رو پشتوانه داره، یا اینکه منجر به آبروریزی میشه؟
بله، خب این در هم بحث آداب گفتگو هست که گفتیم باید هدف رسیدن به حقیقت باشه، روشن شدن مبهمات باشه. این مهمه، یعنی آدم به این جهت صحبت کنه، بحث بکنه. لذا گاهی اوقات گفتن که اگر میخواد مثلا این گفتگوی شما تبدیل بشه به مراء، به جدال مثلا بیهوده، اصلا ادامه ندید، نمیخواد که شما به رخ دیگری بکشید مثلا چیزی و اینها. وقتی مثلا طرف لجاجت میکنه، گارد میگیری، اصلا حاضر نیست که
اومده که نشنوه.
آره، اینو خب آدم دیگه ادامه نباید بده، باید به اصطلاح کار نداشته باشه. ولی به هر حال ما بهترین راه اینه که ائمه خودمون رو الگو قرار بدیم. ببینید امام رضا علیه السلام می نشستند، مناظره می کردند با یهودی، با مسیحی، با زرتشتی، با متانت، با بردباری، حرفاشون می شنیدند، حتی اونها کفریاتی که گاهی قد می گفتند اینها رو می شنیدند، بعد به خوبی پاسخ می دادند. یکی از ویژگی‌های استاد مطهری بود که مثلا در اون دوره‌ای که مارکسیسم خیلی رواج داشت در کشور، ما جوان‌ها خیلی تحت تاثیر قرار می‌گرفتن، ایشون میاد و به خوبی حرفای اونها رو مطرح می‌کرد. اول آدم وقتی که اون قسمت اول رو می‌شنید فکر می‌کرد که مثلا ایشون داره طرفداری می‌کنه از این ایده، اینقدر خوب این رو تبیین می‌کرد، بعدم به خوبی اون رو نقد می‌کرد، یعنی نقد اون منطق، اون ایده، اون استدلال رو به خوبی پاسخ می‌داد. و ما که بالاخره میگه ما دین اسلام دین حق هست، از گفتگو هیچ موقع نباید فراری باشیم، ما حرف حق داریم، صحبت میکنیم، کسی که در مسیر فطرت الهی هست، کسی که طرفدار عدالت هست، کسی که رفتارش درست هست، خب باید همیشه بنشینه صحبت کنه و طرف مقابل رو بتونه مجاب بکنه. و ما امروز هم در دنیا نیاز داریم به گفتگوی بیشتر. این روایت که فرمودند که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم دنیا اون زیبایی های کلام ما رو بشنوند از ما تبعیت خواهند کرد. نشنیدند. من حالا چون خودم تجربه دارم توی کشورهای مختلف، تو آفریقا جای مختلف رفتیم، بحث کردیم با دوستان مسیحی، راهبه، کشیش، نمیدونم، بعضی وقتا شما یک کلمه قصار مولا علی علیه السلام براشون میخونید اصلا کلی به وجد میاد، یعنی براشون خیلی حلاوت داره این کلام، ولی نشنیدم. من یک بار یه آیه قرآن رو در همین ارمنستان رفته بودیم، به اون اسقف اعظمشون یه آیه قرآن خودم که همین که ما خوب بدی رو با خوبی پاسخ بدیم، که مولوی هم داره که اتبلتی هی احسن، در اونجا میگه که بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مرد احسن الا من اسا، به اون کسی که بدی کرده شما خوبی بکنه. بعد یکی از این دوستانی که همراه ما بود در سفر و خودش مثلا ارمنی بود، بعد به من گفت واقعا این آیه قرآنه؟ گفتم قرآن در بودن نشه شدن این آیه قرآنه، فهم میکنم مثلا ما همش داریم میگیم قتل و جهاد و کشتن و خشونت و از این حرفا، در حالی که ما خیلی معارف نابی داریم و اگر به دنیا عرضه بکنیم حتی غیر مسلمان ها هم شیفته میشن و گرایش پیدا میکنند. امیدواریم که موفق باشید.
سپاسگزارم، ممنون آقای دکتر مدامی عزیز، فرمایشات شما را بشنویم و دو دقیقه در واقع جنبندی حضرت عالی رو دیگه من سوال نکنم.
بنده هم از حضرت عالی جناب دکتر گیلابادی
سپاسگزارم،
تشکر میکنم که این گفتگو رو مدیریت فرمودید.
لطف شما.
کوتاه عرض بکنم که زبان گفتگو خیلی مهمه، گاهی مخاطب شما کودک، گاهی مخاطب شما جوان، گاهی مخاطب شما کم سواد، گاهی مخاطب شما متخصص، این خیلی در گفتگو نقش داره. نکته دوم اینه که گفتگوی مطلوب وقتی رخ میده، وقتی اتفاق پیدا میکنه که لااقل یکی از دو طرف با پرسشی مواجه شده باشه، واقعا یعنی براش مسئله شده باشه و بخواد اون مسئله رو حل کنه، بخواد بفهمه، هم اون طرف بدونه دنبال چه پاسخی براش مطلوبه، هم این طرف دیگر بحث بدونه که رو چه موضوعی باید با او بحث بکنه. و نکته سوم، یکی از اشکالاتی که ما امروز خیلی مشاهده میکنیم متاسفانه این هستش که ما به جای مطلب اون فرد، استدلال اون فرد، متن اون فرد، به خود فرد حمله میکنیم. توجه فرمودید؟ یعنی ما در واقع پیشورز میگیریم، چون مثلا از قبل من تو ذهنم آمده که مثلا شما اینطوری فکر میکنید، مثلا ماتریالیستی فکر میکنید، دیگه توجه نمیکنم که این متن شما چیه، شاید متن شما تو این موضوع درست باشه. خدا رحمت کنه شاید متحری رو گاهی میگفت که آقا اون مطلبی که از مثلا اینجا رو کانت درست گفته، یا فلان فیلسوف حتی ملحد این مطلبش رو درست گفته. پس گاهی ما تو سیاست هم همینه، طرف مثلا تو یه جناح سیاسیه، حتی نگاه نکرده به اون متن، فقط بفهمه که این متن کی گفته، با متن مخالفت میکنه. و اگر همون متنو یه شخص دیگه که موافق جناح اوست بگه، اون عکس العمل نشون نمیده. یعنی گاهی حالا این تعبیر از حضرت علی علیه السلام که به گوینده نگاه نکن، به متنش نگاه بکن، به مطلبش نگاه بکن. این هم یکی از موضوعات مهمی که میتونه به گفتگوی ما شکل درستی ببخشه.
سپاسگزارم از بزرگواران و عزیزان. گفتگو برای کشف حقیقت. واقعیت موضوع اینه که تجربه شخصی که توی بحث گفتگو دارم، یه روزی دانشجویی داشتم که متفاوت فکر میکرد و از دین دیگری بود. جزوه‌ای رو ازشون خواستم، تحقیقی رو از دوستان دانشجو خواستم و ایشون وقتی که تحقیقش رو ارائه کرد، من تحقیق رو به یکی از علمای بزرگ در واقع دینی ارائه کردم و ایشون هفته بعد توی درسی که خدمت ایشون بودیم و من گفت که تحقیق رو دقیق مطالعه کن و اگر یک جو حرف حق توش هست حواست باشه که ازش نگذری. انشالله که گفتگوهامون برای کشف حقیقت باشه. از آقای دکتر سید محمد حسینی، آقای دکتر روح الله مدامی و آقای دکتر علی رجب‌زاده سپاسگزارم که این وقت شب این گفتگوی بسیار زیبا رو به هر حال شکل دادید و همه حضرات رو به خدای بزرگ میسپارم.
ما از شما و از اساتید محترم تشکر میکنیم و از همه شنوندگان عزیز
سپاسگزارم. خیلی ممنون،
تشکر میکنم. ممنون لطفتون آقای دکتر حسینی و آقای دکتر،
موفق باشید.
تشکر میکنیم. شب خوبی رو برای شنونده آرزومند است.
ممنونم.
سبز باران برگ لرزان درخت آید به یادم دوباره کوچه باغ پرسهام میترابید از نگاه شور و شرم کودکانه میسرودم زیر باران از نگاه تو ترانه اگر از آن غم شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو زمزمه کن همه را به گوش من تا بگیرم بوی باران گل همیشه بهار من بیا با گل خنده کنار من بیا تا همه هستیم از حضور تو گل کند همچون بهاران افسانه میخوام در کنار گوش من با نغمه های عاشقی را با دو باران یاد من را میتوانستم چون لبخند بر لبان از جان بگیرم یا به لغزم همچون عشقی کنج لبهایت بمیرم اگر از آن همه شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو زمزمه کن همه را به گوش من تا بگیرم بوی باران گل همیشه بهار من بیا با گل خنده کنار من بیا تا همه هستیم از حضور تو گل کند همچون بهاران در دل شب دیده ی دیدار من بیند آن یاری که دل را آرزوست چه چون بیاید پیش پیش مرکبش، مرغ شب آباد برآرد دوست دوست
دوست. شب شما بخیر. با رادیو گفتگو و 15 در واقع سالگرد افتتاح رادیو گفتگو همراه ما هستید. اگر شما نباشید و حرم نفس شما روی صورت ما نشینه اعتبار نمیگیریم. رادیو، تلویزیون، هر رسانه دیگه‌ای بدون شک با شنوندش مواجه و با بینندش مواجه و اعتبار خودش رو از مخاطبش میگیره و باز هم بدون شک هیچ رسانه‌ای مخاطب خودش رو با هیچ چیزی معامله نمی‌کنه. استاد علی قنواتی، استاد رسانه، دوست عزیزی که دوست دارم صداشو بشنویم، با هم دیگه حرف بزنیم و امشب یه کمی در ارتباط با این صحبت کنیم که نقش رسانه‌ها چی میتونه باشه توی توسعه و توی آگاهی بخشی. سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
چقدر خوشحال شدم دیدم.
منم همینطور. چه مناسبت خوبی، سالگرد تأسیس رادیو گفتگو و چه موضوع خوبی. من گفتن که موضوع شما اهمیت گفتگو، شرایط گفتگو، امکانات گفتگو، فوق‌العاده موضوع مهم و جذاب. شاید در این ساعت البته شنونده زیادی نداشته باشیم، ولی خب ما با هم میشینیم گفتگو میکنیم و از حضور شما و استاد عباسلو استفاده میکنیم.
بسیار عالی. احسان جان عباسلوی عزیز، مدرس، محقق، نویسنده، مترجم و عزیزی که امشب مشارک گفتگو ما هستن، امیدوارم که مفاهمه خوبی صورت بگیره و حرفایی که واسه شنوندگانمون داریم البته در واقع در مقابل در واقع نظر شنوندگانم داریم. علی جان کلی بحث‌های متفاوتی دارن که توی پیامک‌های خودشون انتقال میدن. خوش آمدید، سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام بندرم بپذیرید. بندم توفیق یک خدمتتون هستم. ابتدای به ساکنم اجازه میخوام تبریک بگم تأسیس و اندازی رادیو گفتگو رو که اسم بسیار قشنگی هم داره. واقعا فکر میکنم رسالت یک رسانه هم همین گفتگوش است.
همینطوره، همینطوره. با ما همراه باشید. به هر طریق آقای شهاب خان در واقع عزیز، کارشناس عزیز رسانه های دارابیان هم به جمعمون اضافه میشن و تلفن ها رو مجدد اعلام میکنن و 162 هم که دیگه خودتون بلدید. شنوندگان عزیز، هر جایی که دارید صدای ما رو میشنوید، توی ماشیناتون هستید، سر کارید، نمیدونم توی منزلید، توی هر موقعیتی که هستید قابل بدونید حرم نفس زیبای خودتون رو روی صورت ما بنشونید و اگر سوالی دارید شهاب دارابیان میاد و تلفونا رو اعلام میکنه، سوالات خودتون یا نکات خودتون رو به ما برسونید تا ما مبنای بحثمون قرار بدیم و خلاصه از نظرات شما هم استفاده کنیم. آقای قنواتی، شما سالیان سال دارید کار رسانه‌ای میکنید. به هر حال دوستی من و شما حرمت در واقع رسانه‌ای داره ابتدا و زمانی در واقع این فضا رو با هم آغاز کردیم، کار رسانه‌ای بوده، تجارب متعددی داشتیم، با هم گفتگو کردیم. گفتگو چه وجاهتی داره و اساساً اگر این که رسانه ها پیامدار در واقع گفتگو نباشن، مردم رو توی خودشون ندارن، مردم رو توی خودشون نداشته باشن، چه در واقع سرنوشتی گرفتار میشن و به کجا میرسن؟
بسیار عالی، سوال خوب و دقیقی است. از این جهت که خب شما جنس رسانه رو میشناسی و میدونی که رسانه اگر که